بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید. اینجور مجالس شروعش با خودمونه، ختمش با خداست. خیلی جلسه خوبی بود امروز، جدن حقاً بهره مند شدیم. انوار و فیوزات وجود مبارک فاطمه زهرا سیدتون نسا صدیقه کبرا سلام الله علیها فضا رو انباشته، خدا رو شکر. محبت و ارادت و شوق دلهای پاک شما به ام الائمه النجبا، قطعا تأثیرات بنیانی خواهد داشت در همه اموری که در پیش داریم، در زندگیمون، در امور شخصی، در امور عمومی، در آینده این کشور. من در جمع شما مداحان اهل بیت علیهم السلام که حقیقتا مفتخرید به اینکه مداح این بزرگواران هستید، که ماده خورشید مداح خود است، مایلم که اولا یادآوری کنم، افتخار بزرگ شما رو افتخار کنید به این خصوصیت و سعی کنید همه تون شرایط مدعی این انوار مقدسه رو هرچی بیشتر تأمین کنید، هم در خودتون هم در مستمعینتون. امروز من چند جمله فقط در مورد مسئله مداحی میخوام عرض بکنم. مداحی میراث ماست، میراث شیعه است. بله، معلوم نیست که کمیت و دعبل و سید همیری مثلا با آهنگ میخوندن، اما شعر میگفتن، شعر میخوندن، معارف اهل بیت رو منتشر میکردن. شما آمدید این رو تبدیل کردید به یک هنر مرکب. مداحی امروز یک هنر ترکیبی است. هنر است یعنی زیبایی است. هنر زیبایی دیگه. هم زیبایی است هم زیباسازی است. شما چند هنر رو با هم جمع کردید، مجموع اینا میشه مداحی. صدای خوش، این اول. بعد شعر خوب، از لحاظ شعری این دو. بعد آهنگ خوب، این سه. هر کدوم البته از اینهای خصوصیاتی، شرایطی، حدودی داره که عرض میکنم بعضیشو. بعد مضمون خوب، محتوای خوب. چون شعر خوب یه مسئله است، محتوای خوب یه مسئله دیگه است. ممکنه یک شعری خیلی خوب باشه اما محتوای اونچنان برجسته‌ای نداشته باشه، یا محتوای درستی نداشته باشه، یعنی اشکال در محتوا باشه. داریم ما توی شعرهای بسیار خوبمون، از اینجور شعرها داریم که شعر خوبه اما محتوا بی اشکال نیست. حالا من اینجا یک شعر رو از صاحب یادداشت کرده بودم، اگر یادم بیاد بتونم بخونم. بله، میگه نسازد لنترانی چون کلیم از طور مأیوسم. حضرت موسی وقتی که فرمودن بشه لنترانی دیگه رها کرد لنترانی، این میگه من مأیوس نمیشم. نسازد لنترانی چون کلیم از طور مأیوسم، نمک پرورده عشقم زبان ناز میدانم. قشنگ بود. ولی غلط بود. یعنی خدای متعال ذات اقدس الهی جل جلاله ناز کرده، گفته من لنترانی. نه دیگه، لنترانی لنترانیه دیگه، در کلام خدا که مبالغه وجود نداره. خب شعر به این قشنگی، اما مضمون مضمون نادرست. پس ما دو چیز داریم اینجا، یک شعر خوب، یک مضمون خوب، محتوای خوب. اینو همشو باید در نظر بگیرید شما. البته من این جلسه به نظرم الان 40 ساله این جلسه تشکیل میشه. امروز که من نگاه میکنم نسبت به سالهای قبل، پیشرفت ما از لحاظ نوع مداحی، شعری که خونده میشه، کاری که انجام میگیره، خیلی پیشرفته تر و بهتره، در این شکی نیست. اما میخوام عرض بکنم که به اینا باید توجه کنید. خب این شد یک هنر مرکب. کار شما یه هنر مرکبه. هنر هم که زیبایی است. اینا ما از متون دینیمون داریم. متون دینی ما یعنی قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و بسیاری از دعاها. ظاهره انیق، درباره قرآن فرمود ظاهره انیق. انیق به معنای زیبا نیست، به معنای زیبای شگفت‌آوره. ظاهره انیق. قرآن اینجوریه. لحاظ زیبایی و هنر نظیر نداره قرآن. خود عرب‌های اون روز که بهترین، تقریبا بهترین اشعار عرب، شیرین‌ترین، زیباترین، فصیح‌ترین شعر عرب مال دوره جاهلی و مخضرمین به اصطلاح، اینا در زمان نزول قرآن بودن، زنده بودن، هیچ کدوم نتونستن یک ذره ایراد بگیرن یا بگن ما میتونیم مثل این رو بگیم. قرآن چند بار گفته فتو به صورت مثله، یک آیش هم نتونستن بیارن. نهج البلاغه در نهایت فخامت و استحکام و زیبایی است. صحیفه سجادی همینطور. دعای ابو حمزه سمالی، دعای روز عرفه امام حسین و دعای گوناگون در نهایت زیبایی است. این هنر شما دنباله اون هنره. خب جامع بودن این هنر به این است که همه بخش‌هاش زیبا باشه. فقط زیبایی ظاهری کافی نیست، محتوا هم بایستی زیبا باشه. همچنانی که فرمود ظاهره عنیق و باطنه عمیق، باطن قرآن عمیق پر محتواست. حالا ما از خودمون از شماها توقع نداریم که یه چنین جرأتی به خودمون بدیم، مثلا فرض کنیم بگیم ما میتوانیم. نه، این شیوه کاره، یعنی ظاهر زیبا، باطن پرمحتوا و محکم. آهنگ هم همینجوره. آهنگ هم اینو من مخصوصا بنا داشتم، یعنی یادم نگه داشتم که بگم این رو به شما مدعای عزیز. آهنگ مفهوم داره، معنا منتقل میکنه. یعنی شما اگر چنانچه یه آهنگی رو اجرا کنید لفظم نداشته باشه، مثلا بعضی ها با حنجرشون آهنگ ایجاد میکنن، یا بعضی با این وسایل و سازها آهنگ ایجاد میکنن. زبانم نداره اما معنا داره، معنایی رو منتقل میکنه. آهنگ اینجوریه دیگه. یه آهنگ هست که شجاعت رو القا میکنه، این آهنگی که ایشون میخوند الاش کرده صاحب زمان آماده با آماده شو و آماده شو. اگر این کلمه رو نخونن، این لحن آماده سازیه. یک آهنگ هست افسردگی میاره، افسرده میکنه انسان رو، مایوس میکنه انسان رو، اینا فرق میکنه. یک آهنگ هست انسان رو به گناه میکشونه. خیلی از آهنگا که در ترانه های مربوط به دستگاه های موسیقی قبلا اینا رو تنظیم کرده بودن، از این قبیل، این دستگاه های موسیقی معروف هر کدوم یه آهنگی داره، ترانه ای قبلش داره که این ترانه آهنگ رو القا میکنه به اون خواننده. این ترانه ها اغلب ترانه های نامناسبه، مواظب باشیم. شعری که میخونیم، آهنگی که میخونیم، مدعایی که میکنیم، چه اونجایی که مصیبت میخونیم، چه اونجایی که سینه میزنیم، چه اونجایی که مدح میخونیم، مواظب باشیم با اینها مخلوط نشه. این چیز مهمی است، من اصرار دارم اینو بهش توجه کنید. پس بنابراین محتوا باید خوب باشه، کالبد شعرم باید خوب باشه، قواره شعر، کالبد شعر، ظاهر شعر باید خوب باشه. این سطح فکر مخاطب رو میبره بالا. اگر بهترین مضامین رو شما توی یک شعر سست بریزید و ارائه کنید، تأثیرش خیلی کاهش پیدا میکنه. ذهن مخاطب رو عادت بدید به اینکه با ادبیات فاخر انس پیدا کنه. این به رشد فکری جامعه کمک میکنه. من چند سال قبل از این تو همین جلسه اشاره کردم به بعضی از غزلهای صائب که غزلهای عشقی نیست، غزلهای حکمتی است، پر از حکمت. شعرم در نهایت استحکام و زیبایی. اینا رو آدم پیدا کنه بخونه، الحمدلله حالا خوب بعضی از شعرها شعرهای خیلی خوبی میگن در این زمینه. در مدعایی علاوه بر معرفت آموزی، احساس برانگیزی هم هست. اینم نکته مهمی است. هم معرفت آموزی داره، یعنی شما با شعری که میخونید درس میدید، خیلی از چیزها رو ما پای مدیح خانی مدهان یاد میگیریم که خودمون اونها رو قبلا به زبان عادی بارها گفتیم به دیگران. حالا که مدح با صدای خوش با آهنگ خوب همون مضمون رو میخونه، ما یه چیز تازه ای کنده و میشتبیم و میفهمیم، یاد میگیریم. معرفت آموزی داره. البته در امتداد منبر، مدحی منبر نیست، یه طبیعت دیگره، یه حقیقت دیگره. هم این هست هم احساس برانگیزی است. این مسئله احساس رو دست کم نباید گرفت. احساسات خصوصیت ما شیعیان این است که در تعالیم ما و معرفت آموزی ما از اول تا آخر احساس وجود داره، انباشته از احساس. دیگران کمتر دارن. ذکر مصیبتمون احساس، مدح خوانیمون احساس، دعامون احساس، زیارتمون احساس. احساسات برانگیخته میکنه. البته احساس اگر بدون تعقل باشه فایده نداره. حسن کار معرفت آموزی متون شیعی این است که در کنار برانگیختن احساس، عمق معرفتی رو هم به انسان اهدا میکنه. این خصوصیتی است که در غیر شیعه من ندیدم، یعنی تا اونجا که من اطلاع دارم من ندیدم. البته هر کدومی از این ادیان مختلف و مذاهب مختلف، اسلامی و غیر اسلامی، یه چیزایی دارن، اما اون اوج متعلق به شیعه است. من یه وقتی دعاهای رایج بین غیر شیعه رو از مسلمین که در یکی از کتابای زمخشری مفصل ذکر کرده دعاها رو نگاه میکردم، دیدم اگر ما مثلا فرض کنید 10 سطر از دعای عرفه امام حسین را یا دعای 47 صحیفه سجادیه را مثلا بغل اینا بذاریم، از همه اینا 10 سطر اونا از همه اینا بیشتر مطلب داره، بیشتر روح داره. خب همین حالت احساس در معرکه های حساس کشور به داد کشور رسید. یکیش دفاع مقدس. در دفاع مقدس این مدعاها بودن، این شعربوها بودن، این شاعرهای خوب بودن که توانستند فضا رو آماده کنن برای اون حماسه بزرگ. واقعا من این شعر رو بارها در مورد همین مسئله، این بیت رو تکرار کردم: عشاق را به تیغ زبان گرم میکنیم، چون شمع تازیانه پروانه ایم ما. بس به حال شماست، چون شمع تازیانه پروانه ایم. در مراسم اعزام، اعزام به جبهه بسیجی‌ها و دیگران، در شب‌های عملیات، در صبحگاه‌های نظامی، در تشییع پیکر شهدا، در مراسم ختم شهدا، در مسجد، در حسینیه، در میدان جنگ، همه جا مدعی نقش بزرگ خودش رو ایفا میکرد، دلها رو آماده میکرد، فضا رو معنوی میکرد. اون نورانیتی رو که در منطقه دفاع مقدس ما حضور داشت که در هیچ جای دنیا و در هیچ وقت تاریخ جز از صدر اسلام سابقه نداره، این بخش عمده ایش مربوط به همین مدعی ها بود. و بخشی هم مربوط به بعضی از عوامل دیگه. در سالهای بعد از جنگ هم تا امروز همینجور مدعی نقش آفرینی کرد در قضایای گوناگون، در فتنه 88، در 9 دی، در موارد گوناگون مدعی نقش ایفا کرده. من میخوام شما اینکه تکرار میکنم برای شما تکرار میکنم، برای اینکه شما به عنوان مدعا بدونید کجا ایستادید، بدونید چه کار میکنید و چه کار میتونید بکنید. مقصودم اینه. الحمدلله عده هم زیاده. اوائل که ما این جلسه رو تشکیل میدادیم با 100 نفر 200 نفر این جلسه تشکیل میشه. امروز هزاران نفر در سراسر کشور با تسلط بر شگردهای گوناگون جذب مخاطب مشغول کار مدعی هم. خب یک پدیده ایست در کشور، این چیز کوچکی نیست. از این باید استفاده کرد. کی استفاده کنه؟ مقصود استفاده مسئولین دولتی و نمیدونم زید و عمرو و بنده حقیر و دیگری نیست. مقصود استفاده کشور، استفاده نظام، استفاده انقلاب. انقلاب باید استفاده کنه. انقلاب محتاج پیشرفته، محتاج تحول روز به روزه. شما میتونید در این زمینه نقش ایفا کنید. حرف من اینه. شما باید مبارزه با طاغوت رو، مبارزه با ظالم رو، مبارزه با استکبار رو، مبارزه با فساد رو در فضای کشور منتشر کن. ما اشکال کارمون در بسیاری از جاهایی این است که دستور میدیم، نصیحت میکنیم، استدلال میکنیم، منطق میاریم، اثر نمیکنه. چرا؟ برای اینکه فضای عمومی فضای متناسب با اون چی که ما خواستیم نیست. من بارها تکرار کردم فرهنگ سازی. فرهنگ سازی یعنی همین، این کاری که شما میتونید بکنید. فضای کشور رو یه جا لازمه فضای کشور فضای استقامت در مقابل دشمن باشه، یه جا لازمه فضای هجوم به دشمن باشه، یه جا فضای پیروی از دانش و علم باشه، یه روز فضای تعقل و تدبر باشه. فضا سازی باید باشه. من راجع به خانواده به شما گفتم، راجع به فرزند آوری به شما گفتم. شما نقشی که میتونید در این زمینه ایفا کنید از نقش وزارت بهداشت و سازمان بهداشت و اینا خیلی بیشتره. میتونید فضا به وجود بیارید، میتونید بصیرت دهی کنید، میتونید امید دهی کنید. امروز میبینید یکی از مهمترین شگردهای دشمن تزریق ناامیدی است. کجا؟ در مهمترین نقطه وجودی کشور، یعنی جوانان. جوانان رو مایوس کنن با انواع شیوه ها و طرق و شگردها. شما میتونید درست ضدش عمل کنید، امیددهی کنید. شما میتونید در فکر و عمل هدایت کنید. مداخب شرط داره. اگر بخواهید این توفیقات نصیب شما بشه، شرط لازم و اولش این است که دغدغه هدایت مردم رو داشته باشید. مدعا دغدغش این باشه که مخاطب خودش رو میخواد هدایت کنه. پول و شهرت و جایگاه اجتماعی و اینا نمیگم به کلی، ماها که خب اونجوری نیستیم، آدم های ضعیفی هستیم دیگه، به کلی نمیتونیم خودمون رو برکنار کنیم. اما تحت شعا باشه، دغدغه اصلی هدایت مردم باشه. این شرط اول. شما وقتی که شعر رو حفظ میکنید یا رو کاغذ مینویسید که بخونید، وقتی دعوت مجلس رو قبول میکنید، وقتی میرید رو منبر می نشینید، همه فکرتون این باشه که مخاطب رو هدایت میخواید بکنید. این شرط اول. شرط دوم معرفت اندوزی است. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی؟ اگر شما خودتون مبانی معرفتی مستحکمی در درون نداشته باشید، بعید انسان بتوانه در دیگران معرفت ایجاد کنه. خودمون رو مطالعه کنید. شما جوانید، شما با حوصله اید، شما وقت دارید. مطالعه کنید، کتاب بخونید، هم کتاب شعر هم کتاب شهید مطهری رو بخونید، کتاب های اخلاق رو بخونید، کتاب های حدیث رو بخونید، تفسیر بخونید. تفسیرهای خوبی داریم ما. عربی هم اگر مسلط نیستید، تفسیرهای فارسی خیلی خوبی امروز در دسترس همه هست. یک شرط دیگر اینه که به روز باشید. شرایط جهانی روز به روز داره تغییر پیدا میکنه. به روز باشید. حوادث رو در حیطه ذهن خودتون و در حیطه فکر خودتون حاضر و موجود داشته باشید. عزیزان من، ما امروز یا بگم مواجه با یک پیچ تاریخی مهم هستیم، یا تو دل یک پیچ تاریخی مهم داریم حرکت میکنیم. این دومی شاید درست‌تره. دنیا داره تغییر میکنه. تغییرات اساسی، تغییرات اساسی و بزرگ را نمیشود در ظرف یه هفته و یه ماه و یک سال فهمید. اینا به تدریج انجام میگیره. باید مسلط باشید ببینید چی داره اتفاق میفته در دنیا، در کشور چه اتفاقی داره میفته. الان همین قضایای اخیر، من یه جمله درباره این قضایای اخیر بگم. در این قضایای اخیر نقشه دشمن نقشه جامعی بود، محاسبه دشمن محاسبه غلطی بود. این مهمه. نقشه دشمن نقص نداشت، منتها محاسبه دشمن برای پیاده کردن این نقشه محاسبه غلطی بود. اینی که میگیم نقشه دشمن نقشه جامعی بود، یعنی همه عوامل مسلطی که یک قدرت میتوانه برای اخلال و تخریب در یک کشوری به کار ببره، همه این عوامل را به کار انداخت. همه این عوامل را، همه را ردیف کردن. عامل اقتصادی وجود داشت که البته خب وضعیت اقتصادی کشور هم خوب نبود، خوب نیست. مشکل معیشت مردم این زمینه ای بود که اونا بتوانن از این عامل استفاده کنن. عامل امنیتی، نفوذ، تیم‌های جاسوسی از همه طرف، قوقای ایران هراسی در دنیا از چند ماه قبل شروع شد. تبلیغات ایران هراسی به شکل‌های مختلف به وسیله دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن، آمریکا و صهیونیسم و استکبار جهانی کلاً ایران هراسی. اینم یه عامله، عامل تخریبه. همراه کردن بعضی عناصر داخلی با خودشون، اینم از مدتی پیش شروع شد. اینم یه عامل مهمی است دیگه. یک کسی رو در کشور با انگیزه های مختلف، انگیزه قومی، انگیزه مذهبی، انگیزه سیاسی، انگیزه های شخصی، چرا به سلام من درست جواب ندادین، چرا منو به فلانجا نگذاشتین، از اینا استفاده کنن، اینا رو آماده کنن برای همراهی، عامل تبلیغات فراگیر، تلویزیون ها، ماهواره ها، فضای مجازی، اینترنت، اینا همه عواملی است. همه اینا ردیف کرد دشمن. بنده به عنوان یه آدمی که این مسائل رو نگاه میکنم و زیر نظر دارم و میفهمم، تو دلم به مهندسی خوب دشمن آفرین گفتم. خوب مهندسی کرده بود، همه چیز رو در جای خود به اندازه خود آماده کرده بود. چرا موفق نشد؟ چون یک پایه دیگر، یعنی محاسبش غلط. بله، این کارا همه کارهای مهمیه، کارهای مؤثریه، توی کشورهایی هم اثر میذاره. اینجا نتوانست، چون محاسبه‌ای که روی ایران اسلامی کرده بود محاسبه درستی نبود. من دو سه مورد از غلط بودن محاسبه دشمن رو میگم. قبلا هم تو صحبت‌ها اجمالا اشاره کردم به بعضی‌هاش. خیال میکرد ملت ایران به خاطر مشکلات اقتصادی که وجود داره با نقشه براندازی و تجزیه طلبی دشمن همراهی خواهد کرد. یه محاسبه است دیگه، محاسبه غلط. خیال میکرد با فحش و بددهنی و اهانت‌های گوناگون میتوانه مسئولین کشور را از میدون خارج کنه، منفعل کنه. بعضی ها منفعل میشن دیگه وقتی که خود بدگویی شد، حتی کی شد. محاسبه غلطی بود. خیال کردن با وسوسه ها و هیاهوها میتوانند مسئولان سطح بالای کشور رو دچار اختلاف نظر کنن، یکی بگه این کارو بکنیم، یکی بگه نکنیم، بینشون اختلاف بیفته. این مشکلی که الان در خود آمریکا هست، در رژیم صهیونیستی هست، در بعضی از کشورهای دیگه هست، که این اختلافات نمیذاره کارهای بزرگ رو انجام بدن. خیال میکردن میتوانن این اختلاف ایجاد کنن. محاسبه کرده بود، محاسبه غلطی بود. خیال میکردن که میتوانن با دلارهای فلان کشور مزدور آمریکا، دلارهای نفتی، اراده جمهوری اسلامی رو تحت تاثیر قرار بدن. اشتباه کردن. اراده قوی جمهوری اسلامی از همه این عوامل قدرت اونها قوی تر بود، عزمشون راسخ تر بود. محاسبه اونها محاسبه غلطی بود. خیال میکردن با اینکه تشویق کنن چند تا عنصر خودفروخته رو که برن پناهنده بشن به این کشور و اون کشور و علیه کشور خودشون لجن پراکنی کنن، این موجب میشه جوانای ما ناامید بشن. اشتباه کردن. رفتن پناهنده شدن، لجن پراکنی هم کردن، کسی بهشون اعتنایی نکرد. این محاسبات دو دشمن بود، محاسبات غلطی بود. 40 ساله که دشمن با انواع طرق علیه نظام جمهوری اسلامی تلاش میکنه و چون محاسباتش غلط بوده و غلط هست شکست خورده، تا حالا شکست خورده، تو این قضیه هم شکست خورد، در آینده هم هر وقت اقدام کنه شکست خواهد خورد. این درباره دشمن. اما ما هم خودمون حواسمون باشه ها، ما هم مغرور نشیم. ما هم غفلت نکنیم، غافل نشیم، بگیم خب تمام شد قضایا، از میدان عقب نریم، تو میدان باشیم. ما هم بدانیم که اون چیزی که ملت رو نگه می‌داره امید است و وحدت، اتحاد میان آحاد مردم. بله، سلایق مختلفی وجود داره، اختلافات نظری در مسائل گوناگون وجود داره، اما درباره اسلام، درباره نظام، درباره انقلاب وحدت نظر بین مردم هست. نگذاریم این وحدت نظر از بین بره، به اختلافات کمک نکنیم. اختلافات قومی، اختلافات مذهبی، تحریک احساسات یک گروهی علیه گروه دیگر، هر کس در زمینه خدشه به اتحاد ملت حرکتی انجام بده برای دشمن کار کرده، در نقشه دشمن کار کرده، در زمین دشمن بازی کرده، اینا همه توجه داشته باشن. منبری باشه، مدعا باشه، روحانی باشه، دانشگاهی باشه، نویسنده باشه، شاعر باشه، هر کی باشه، دشمن رو دست کم نگیری. دشمن هست. اون روزی که شما اونقدر قوی بشید که دشمن مایوس بشه، اون روز میتونید یه آسودگی، آسایش خاطری پیدا کنید. باید سعی کنیم قوی بشیم. این تأکید و تکرار و اصرار این حقیر برای اینکه کشور باید قوی بشه، به خاطر این باید دشمن رو مایوس کرد. به حمدالله ملت با معنویت، با کمک الهی، با هدایت الهی در خدمت انقلابن، پشتر انقلابن، پشتر نظامن، کمک میکنن. عوامل خوبی داریم، نهادهای مؤثر و بسیار مفیدی داریم. روز به روز رشحات انقلاب در خارج از مرزهای کشور بیشتر بروز میکنه. یه نکته ای که میخواستم بگم که حالا یادم آمد، مسئله آمیختن مدایی با سروده که اخیراً این کار باب شده. کار خیلی خوبیه، کار خوبیست. سرودهای خوبی گفته میشه. همین سرود فرمانده سرود خوبی بود. دیدید جاهای دیگه این سرود رو بازخوانی کردن، ترجمه کردن در بعضی از کشورها که البته خبراش منعکس نشد، ما اطلاع داشتیم، اطلاع پیدا کردیم، با همون زبان فارسی، همون که بچه ها اینجا خونده بودن، همون رو با همون زبان در کشورشون تکرار میکردن، در حالی که زبان فارسی هم بلد نبودن، اما همون رو تکرار میکرد. اینا عواملی است که میتوانه به اقتدار این کشور کمک کنه. البته شما وقتی وارد این میدان شدید، که به حمدالله وارد این میدان هستید، یه عده‌ای به شما ارادت پیدا میکنن، اما یه عده‌ای هم با شما دشمن میشه، استکبار با شما دشمن میشه، عوامل استکبار با شما دشمن میشن، علیه شما کارشکنی میکنن، علیه شما اقدام میکنن. خب بکنن، دشمنی یه چیزیست که وجود داره، اونی که جوهر شما رو نشان میده و میتوانه تکلیف نهایی رو فراهم کنه، اون ایستادگی شماست، استقامت شماست، توکل شماست. گفت گرم است به هم پشت رقیبان، پی قتلم ای عشق دل افروز، دل من به تو گرم است. دید عشق دل افروز دل من به تو گرمه. خب زور شد دیگه، انشاءالله که خداوند همه شما رو موفق بداره. حتما دعاتون میکنم، حتما دعاتون میکنم، شما ما رو دعا کنید. پروردگارا به محمد و آل محمد برکات خودت رو به برکت نام مبارک زهرای مرضیه بر این جمع و بر این ملت نازل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.